این برنامه موضوعش معرفی مفاخر ایران زمین، کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 59 دقیقه.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. درود به شما شنوندگان گرامی، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از موسیقیدانان برجسته کشورمون باشیم، جناب آقای مهدی آذرسینا، فردی که حدود نیم قرن هستش که در عرصه‌های مختلف مرتبط با موسیقی مشغول فعالیت هستند، چه در زمینه نوازندگی کمانچه، چه در زمینه آهنگسازی و چه در زمینه پژوهشگری موسیقی. در برنامه امروز خدمت ایشان هستیم در آموزشگاه ایشان، آموزشگاه چهارگاه در حوالی خیابان مرزداران، و امیدواریم که در این برنامه و برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت بتوانیم با ویژگی‌های متفاوت زندگی هنری ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب آقای آذرسینا، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. به شما درود عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عظیم نژادان و شنوندگانی که این برنامه رو خواهند شنید. امیدوارم که سخن و مطلبی داشته باشیم که مفید بشه به حال و روز موسیقی و دوستداران موسیقی.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1325 متولد شدین، درسته؟
بله درسته. من به طوری که البته از یادداشت‌ها برمیاد مادرم پرسیدم، شهریور، اول شهریور 1325 در زنجان هم به دنیا اومدم دیگه، یعنی تا 18 سالگی هم در زنجان تحصیلات اولیه رو انجام دادم، بعد از اون دیگه در تهران بودم و ادامه کار موسیقی، آموزش و بقیه قضایا دانشگاه و اینا.
اگر اشتباه نکنم شما آموزش ابتدایی موسیقی رو از طریق ساز ویولون آموختید، درسته؟
بله دقیقاً درسته. بله،
در همون خطه زنجان.
بله، از وقتی که حالا خودم رو تونستم بشناسم با موسیقی سر و کار داشتم، با جهت‌هایی که به موسیقی مربوط میشه، از جمله آواز خوندن، از جمله ادای تعزیه خون‌ها را در آوردن، ادای نوحه خوان‌ها و نمیدونم همه اینا رو در خیلی کودکی، بعدش یه مدتی بسته به اون اقتضای مالی نیلبکی رو خریدم و باش نی زدم و تقریبا تا همون چیزایی که میشنیدم و فکر میکردم میتونه به عنوان موسیقی شناخته بشه اونو با نی میزدم. همین اون چیزی که الان تکامل یافتش به اسم فلوت ریکوردر، یعنی در واقع یه نی خیلی ساده. بعدش از دوره تقریبا 12-13 سالگی ویولون تهیه کردم که خود اونم خاطراتیه که خیلی گفتنی هست. البته یعنی ویولون، من توان مالی رو که ویولون بخرم که نداشتم، خودم ساختم ویولون رو از روی یه ویولونی که دوستم داشت. ویولون ساختم که ویولون سازی الان هم سازنده های ساز میدونن سخت‌ترین کاره، ساختنش مثل ساختن نمیدونم ستار و سنتور و این حرفا نیست.
خیلی خودتون ساختین؟
خودم ساختم یه ویولون. بعد منتها دیگه حالا ویولونی بود که الانم اتفاقا تو آمریکاست، یه دوستی که خیلی علاقمند بود برده، حالا یه روزی مطمئنن از موزه های بزرگ آمریکا سر در میاره.
یعنی الگوتون برای ساختن ویولون؟
یه ویولون دوستم داشت، نقاشیم و کارهای دستیم خیلی از همون بچگی قوی بود، خیلی کارا میکردم، چون ماها که مثل بچه های حالا با اسباب بازی های مختلف الکترونیک و نمیدونم فلان که سر و کار نداشتیم، ای دائما چوب به دستمون انواع چیزا رو میتراشیدیم، کارهای اونطوری میکردیم. از جمله این ویولون رو من با هیزم و تخته گردو ورق شده و دیگه اینجور غذایا درست کردم. حتی برای نمیدونم آرشش خودم رفتم دنبال یه اسب پیدا کردم، از اسب گاری و از موهاش یه ذره نمیدونم اون موقع دو تومنی دادم چقدر خریدم و خلاصه صداش در اومد و یک سالی با اون بعدش یه تونستم به هر مرارتی هست یه ویولون تهیه کنم، طوری که من دوره دبیرستان تقریبا از کلاس دهم به بعد شایدم زودتر مرتب تقریبا هفته یک کنسرت داشتم برای توی سالن‌های دبیرستانی. یعنی اینقدر یاد گرفته بودم که قشنگ گروه درست کرده بودیم و من به عنوان نوازنده اول اون گروه ها تک نوازی میکردم و نیم ساعت رو صحنه دارم ساز میزنم با همون فرم.
یعنی به صورت خودآموز شما ویولون آموختید؟
تقریبا میشه گفت بله، چون اون دوستم هم یه مقدار خیلی کمی ویولون میدونست و خود اونم همونطوری یاد گرفته بود. بعد تو شهر ما زنجان هیچ امکان اونطوری نبود، من از اولش البته تلاش میکردم، چند نفری رئیس امور تربیتی بود، آدم بسیار شریف و نجیبی بود، خدایش بیامرزد به قول معروف آقای وجیه الله رستگار، یه مقداری از اون پرسیدم، علاوه این ارتشیایی که تو گروه موزیکای ارتش بودن از این سوالها میکردم، تا و کتابای موسیقی و مجله موسیقی رادیو اینا رو میخریدم، با تطبیق دادن آهنگایی که میشنیدیم و یاد میگرفتیم با اون خط موسیقی کم کم تا دیپلم بگیرم با خط موسیقی هم آشنا شدم. تا این حالت بود.
آیا در خانواده شما زمینه‌های گرایش به موسیقی وجود داشت یا خیر؟
به این تاریخ که خب پدر و مادرم هر دو نفرشون استعداد موسیقی داشتن، پدرم تمام دستگاه‌های موسیقی ایران رو میشناخت، میخوند خودش، دستگاه‌ها که منظورم اینه در حد اون اصلی‌هاش، نه اینکه بیاد بله. مثلا ردیفتان باشه، نه اصلا به هیچ عنوان اونطوری، ولی دست میشناخت آوازها رو که این دشتی اون نمیدونم افشاری این شوره اینا رو میخوند خودش، عموم ساز هم میزد، کلارینت میزد و تقریبا خواننده بود، منتها استفاده نکرده بود. رادیو اون زمان گفته بودم بیا بخون، میگفت که من دیدم که شب باید پاشم از تهران، اون ساکن تهران بود، پاشم برم شمران، نمیدونم من درست اون آدرس رادیویی که بود تو اون یخبندان اونطوری، پاشم برم اونجا و زنده بخونم، قبول نکردم، ولی میخوند برن که من چیزایی که ازش دارم، نوارهایی که خودم مثلا ویولون زدم اون دوره و اون خونده، میدونم که قشنگ خواننده بود.
نواراشو دارین؟ شو خود
دارم یکی دوتا بله، از اون دوره که این فکرها رو نمی کردیم که یه روزی ممکنه به درد بخوره، ولی یه ضبط صوت کوچیکی داشتم با اون ضبط کردم، نواراش هستن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب آقای مهدی آذرسینا از موسیقیدانان برجسته کشورمون. دبستان و دبیرستان شما در کدوم مدارس سپری شد؟
دبستان‌های مختلفی رو که قبل از کلاس ششم، دبیرستان رو فقط دبیرستان امیرکبیر زنجان خوندم.
بله.
6 سال اونجا بودم و دیپلم گرفتم و اومدم دیگه تهران. ولی ابتدایی رو الان حتی اسمش غریب، فردوسی، علمیه، توفیق عوض میکردم مرتب، حالا نمیدونم چرا. بعد خاطره از دوره دبستان توی فکر میکنم غریب بود دارم، که اگر فکر میکنید که اینجا ممکنه برای این برنامه جدید باشه خیلی شیرینه بگم،
تعریف کنم، خواهش میکنم،
ارتباط به کار من و به موسیقی هم پیدا میکنه. البته جاهایی در اون شرح حال نویسی ها نوشتن در بعضی کتاب ها اینا. عرض کنم که کلاس سوم ابتدایی بودم، از مقوله شعر این رو میدونستم که یه سری کلام موزونه. در کتابامون الان یادم نیست کتاب دوم بود یا سوم خونده بودم که مثلا به علی گفت مادرش روزی که بترس و کنار حوض مرو. رفت و افتاد ناگهان در حوض، بچه جان حرف مادرت بشنو. یه همچین شعر و من هیچ وقت خوشم نمی اومد. گفتم یعنی چی حالا مثلا این خیلی درستی که نظمی داره ولی شعر هیچی نیست. تا اینکه یه روز یکی از این همکلاسیای تو همون کلاس سوم و همکلاسیای پولدارمون یه حافظ خریده بود، حافظ جیبی اون موقع شاید 5 قرون مثلا بوده، 5 ریاله نمیدونم اینطوریا بود، خریده بود اومده بود تو دستش بود. معلم وارد شد، معلمی به اسم آقای رضا قائمی که بعدها پیداش کردم ازش تشکر کردم. وارد کلاس شد، این حافظ رو دست این دید و گرفت و باز کرد همون صفحه اول دومش میشه معمولا خون. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را. اون موقع معلم ها ادبیاتشون نرفا قوی بود، همشون اهل خوشنویسی و ادبیات نرفا بودن. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، تا اینو خوند همین مصرع اول این غزل حافظ رو، من باور کنید بنده نیم متر جام پریدم، یه جیغم کشیدم. اون اثری که این موسیقی کلام حافظ به من کرد، چی ما توی خونه عادی بزرگ شده بودیم، یه دونه کتابم نبود واقعا، یعنی هیچ از این خبرها نبود. حالا پدرم میخوند چیزایی تو حافظه داشت ولی واقعا اینستان خبری نبود. بعد معلم خیلی آدم مثلا با فهم و با شعوری بود که فکر نکرد من اونجا دارم شلوغ میکنم، قضیه رو فهمید، اومد کتاب داد به من، گفت حاضر سینا ببر هر چی میخوای ازش بنویس. از اون دیگه به اون پسرم اجازه حتی نگرفت. من بردم و یه دفتر جیبی تهیه کردم و پر کردم از اون موقع با شعر حافظ. دیگه بیشتر نمیدونم اون غزلا یادمه که کدوم را نوشته بودم. و این شاید نشانه از اونی بود که من باید کشیده بشم به طرف موسیقی و هنر و شعر و این غزایا.
یعنی از طریق مطالعه شعر بود که شما علاقه پیدا کردید؟
نه موسیقی رو من پدرم اون موقع ها، شما یه تصویری از اون طرف اون موقع ها باید داشته باشین، حتی رادیو فلان اینا به اون شکل کسی نداشت، بعضی همسایه ها، ولی تعزیه اجرا میشد.
درسته،
در شهر ما تعزیه، و تعزیه هم باز به معنای امروزی نبود، بهترین خواننده ها در تعزیه ها میخوندن.
درسته،
من دقیقا اون صداها یادمه. در یه کاروانسرای بود در زنجان، کاروانسرای بزرگی بود، قشنگ دکوراسیون میکردن، اسبای برو و از اونا که درجه یک تاخت میکنه می آوردن برای تعزیه خونه ها. تعزیه خونه ها هم همشون ردیفدان و آوازخوب بودن.
دقیقا.
بعد من پدر من میشه منو 4-5 ساله دیگه تفریحمون این بود، میرفتیم تعزیه، میشستم کامل گوش میکردم، بعد میومدم اونا رو تو کوچه اداهاشون در می آوردم، اون آوازخونی ها رو با همون در حدی که تو حافظم میشد بمونه با همون کلمات. اینا این گرایش موسیقی من فهم کنم از اونجا، اون آوازهایی که میشنیدم، چارگاهی که میرزا رجب اون موقع که من 4-5 سالم بود، این 80 سالش اینا بود، به عنوان نقش حضرت ابوالفضل رو بازی میکرد خودش، بعد نشسته یه چارگاهی میخوند که من تو این کتاب شعر یا موسیقی دقیقا اونو موسیقیش هم نوشتم، اون حالتی که میخوند در توضیح این که چارگاه چی باید باشه، اون لحن دستگاه های ما، آوازهای ما در رابطه با کلام چطوری باید باشن، این قضیه رو شرح دادم.
بله بله دقیقا. میرزا رجب نام خیلی مشهوری بود در اون زمان،
همه
زمان...
قدیمیایی که حداقل سن منو داشته باشن میشناسن.
بله. از تعزیه خونان معروف دیگه که در زنجان بودن،
من هم اونا رو اونجا میشناختم چون اینا یه خانواده بودن، میرزا رجب که خودش بود، میرزا اصغر بود که اون اصل قهرمانای تعزیه رو، حالا هر کس که نقش مهم داشت اون بازی میکرد، صدای پرتحریر قوی داشت، پسرش بود، الان اسما داره یادم میره، چندین پسرش نقش مخالف خانی و موافق خانی، خلاص همه اینا رو اجرا میکردن، همشون خوب بودن، همشون موسیقی میدونستن واقعا.
آقای آذرسینا، من در جای خوندم، فکر میکنم مطابق با گفته های خودتون بود، که شما زمانی که نوازندگی ویولون رو شروع کردید بیشتر تحت تاثیر رحمت الله بدیعی بودید، درسته؟
در شروع که نه، اصلا نمیشناختم. من قبل از اینکه از زنجان در 18 سالگی بیام بیرون، خب فقط نوازنده های معروف رادیو رو میشناختم و اداشون رو در می آوردم،
مثل
پرویز یا حقی، مثل حبیب الله بدیعی، مثل علی تجویدی، که اینا در واقع مطرح ترین های کل موسیقی اون دوران بودن دیگه. اینا رو تقلید میکردم، خیلی هم خوب تقلید میکردم. امروز که دقیقا یادمه چهار مزرابشون رو صبح پخش میکرد، ظهر هم دوباره برنامه بود پخش میکرد، شب هم من شب که گوش میکردم گوشم میچسبوندم به رادیو حفظ بودم. و واقعا تو اون کنسرتایی که قبلا اشاره کردم تو دبیرستانمون با چای دبیرستان جنوب میزدم، اکثر اون چهار مزرابا و اینا رو میزدم، به طوری که وقتی اومدم تهران از دید آدم عوام و دوستان و آدمایی که در این حد موسیقی میشناختم برای خودم یه نوازنده بودم. ولی اومدم رفتم هنرستان، در هنرستان منو ثبت نام کردم برای کلاس آقای رحمت الله بدیعی. و یه ذرم اون موقع فکر کردم که چرا یادم معروف ثبت نام نکردن. بعدش متوجه شدم که آقای رحمت الله بدیعی از بهترین شاگردای استاد سباست و شیوه سبا رو خیلی دقیق و آگاهانه و با تکنیک و درست توانایی اجراش رو دارم و به شاگرداشون یاد میدن.
یعنی شما در واقع ردیف و ضربی های استاد سبا رو نزده آقای رحمت الله بدیعی آموختید، درسته؟
عرض کنم باز توضیح داره، به اونجاها نرسیدم. مقدمات خط موسیقی رو، مقدمات ویولون نوازی رو فکر کنید در حد دو تا کتاب اول و دوم هنرستان
بله
خدمت ایشون یاد گرفتم، ولی همون مبنایی شد که تو دانشگاه شرکت بکنم هنرهای زیبا. و اونجا که شرکت کردم هم سال اول قبول شدم و رفتم اونجا، دیگه ورق برگشت، با یه عالمی مواجه شدم که خود اون فصلیه که در خیلی جاها من صحبت کردم، یعنی مواجه شدم با اون فکر حاکمی که در اون زمان در واقع در کلشون از اول افتتاح تأسیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران این فکر حاکم بود که اونجا موسیقیدان بزرگی، ردیفتان بزرگی به نام نورعلی برومند و آقای دکتر داریوش صفوت اونجا در واقع همکاره موسیقی ایرانی بودن. من خوشبختانه از این سعادت ها و شانس ها داشتم که وارد اون معرکه شدم و دیگه بقیه قضایا تمام تحت تعلیم و تحت تأثیر اون نوع فکر ادامه دادم کارم رو. حالا جزئیاتش در مثلا برای ویولون بخوام بگم، پیش استاد غربی هم اونجا 4-5 سال ویولون زدم، میشه آقای آناستاسوف بلغاری ویولون زدم، در ارکستر دانشگاه غربی نوازی کردم، در کلاس های هم نوازی غربی در واقع واحد گرفتم. این کارا رو برای اینکه تکنیک ویولونم پیشرفت کنه، اگرچه از این طرف هم تو همون 5 سالی که تو دانشگاه بودم تبدیل کردم سازم رو به اقتضای اون روز و اون چی که صلاحه و اون شناختی که تو ذهنم داشت یواش یواش باز پیدا می شد، تبدیل کردم به کمانچه در خدمت استاد اسکر بهاری. حالا هر کدوم اینا که بخواهیم میشه 2 ساعت در موردش صحبت کرد.
بله به این حتما میرسیم. به هر حال دوران زندگی هنری شما رو فکر میکنم میشه به 2 دوره مختلف تقسیم بندی کرد. دوره‌ای که تحت تاثیر موسیقی رادیو بودید، نوازندگی سبک گلها به خصوص سبک موسیقی گلها مثل همین شادروان پرویزی یا حقی، شادروان علی تجویدی، شادروان حبیب الله بدیعی که نام بردی، جزء ویولون نوازای خب برجسته بودن که بیشتر کار اونها هم در برنامه گلها نمود. شما اول تحت تاثیر این مکتب بودید، مکتب نوازندگی شاگردان استاد سبا که بعد از ورود به دانشگاه تهران بودش که یک گسستی در دیدگاه هنری شما به وجود آمد و تحت تاثیر استاد صفوت و استاد نورعلی خان برومند که در واقع طلایه‌داران و در واقع مؤسسان مرکز حفظ و احیای موسیقی بودن قرار گرفت.
بله
حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. دوست دارم در رابطه با برخی از فعالیت هاتون که در دبیرستان انجام میدادید، دبیرستان امیرکبیر دیگه اشاره کردید.
بله
اونجا شما سرپرست یک گروه بودید.
عرض کنم که من دبیرستان امیرکبیر بودم، ولی توی 2 تا دبیرستان دیگه هم زنجان داشت. اون هیچ فرقی از نظر موسیقی نمیکرد. من توی هر 3 تا دبیرستان در واقع به عنوان ویولون نواز یکی 2 تا گروه موسیقی اون موقع درست شده بود. یکیش اون اصلیه که خواننده‌ای هم داشتیم به اسم آقای عزیز زرگری.
بله.
نه حالا اسمشون خوبه که اینجا گفته بشه. بعد در کنار شاعر بزرگی که امروز به اسم سلطان غزل معاصر شناخته شده حسین موزوی، دوست بودیم، ما همسایه بودیم و رفیق بودیم.
از همون زنجان.
همون زنجان بله. ما همسایه بودیم با هم و از همون دوران بچگی با هم دوست بودیم دیگه تا آخر زندگی پرثمر ایشون. ایشون هم توی موسیقی و جلسات شعرخوانی مختلفی در زنجان دایر میشد که من تو تمام اونا شرکت میکردم، اونجاها ویولون میزدم. اون گروه که درست شده بود اصل نوازندهشون من بودم، چون ویولون همیشه در همون زمان ما هم تو رادیو و گلها و اینا اصل نوازنده هستن، ویولونی بودن، بعدن میرسید به تار و ستار و نمیدونم سنتور و این قصایا. یعنی وقتی حبیب‌الله بدیعی مثلا مطرح بود، این سازهای دیگه در مقابل اون همه درجه دو حساب می‌شدن. بعد برای هر سه تا دبیرستان، دبیرستان صدر جهان بود و اصلی دبیرستان پهلوی، اون موقع به نام دبیرستان پهلوی، اونجا کنسرت می‌دادیم با بچه‌هایی که دیگه می‌رسیدن، خواننده‌های مختلفی که می‌رسیدن به اون حدی که دوست داشتن یه چیزی بخونن، که معمولاً هم مثلا موسیقی‌های رادیو و یه مقدارم خارج از رادیو مال این کسانی که مثل جبلی و مثل نمیدونم اسمای مختلفی بود اون زمان، ولی اصلش جبلی بود، قاسم جبلی، که تو تئاترای لاله‌زار اینا می‌خوندن. از اون نو موسیقی‌ها خیلی آچار فرانسوی من بلد بودم و رو صحنه میرفتم چیزای تکنیکی میزدم که الان یادم میفته میگم چیکار کنم، یه ذره وحشت میگیریم، میگم چقدر، چون نمیدونستیم. مثل آدمی که اطلاع زیادی اونطوری از فن و فنون نوازندگی نداره، کارهای معیر و لغول میکردیم این دوره. و خیلی زیاد من اون موقع کنسرت دادم، حتی میبردم ما رو شهرستان ها از طرف آموزش پرورش میرفتیم اجرا میکردیم.
اگر اشتباه نکنم شما سال 1348 بود که به تهران وارد شدید، درسته؟ حدوداً
زودتر
از سال 48.
زودتر از 48 میشه. من 48 البته دانشگاه رو شروع کردم.
دانشگاه وارد دانشگاه تهران شد این 48.
25 روز من 17 18 ساله بودم که دیگه کاملا از زنجان جدا شدم و دیگه فقط خانواده و اونا مونده بودن اونجا. عرض کنم میشه چقدر؟ میشه 25 و 18 43 در. بعد سربازی 43 من رفتم خدمت سپاه دانش شدم.
بله.
اومدم دیگه از همونجا اومدم به شهرستان محلات نزدیک تهران حتما شناخته شده است اونجا، و بعدش دیگه از همونجا موسیقی اومدم به تهران و کلاس‌های آزاد هنرستان رفتن تا رفتم به دانشگاه دیگه ادامه داشت. سال 48 دانشگاه رو شروع کردم،
دانشگاه تهران. بله.
و 53 هم از لیسانس در واقع فارغ التحصیل شدم.
در همون دوران کوتاهی که به هنرستان موسیقی ملی وارد شدید،
بله،
غیر از استاد رحمت الله بدیعی آیا استاد دیگر هم داشتید یا خیر؟
نه خیر فکر نمی کنم. نه کسانی رو البته مثلا فرض کنی کلاس می رفتم، کلاس آقای فخرالدینی می رفتم برای هارمونی و اینطوری فکر نکردم. مطمئنن آدم یک کسانی رو میبینه، اون رسمن بود، اون کلاس ثبت نام کرده بودم، مطمئنن آدم از کسانی استفاده میکنه به طریق همین دوستم منزوی مثلا که آشنا بود بیشتر، اون خودشون موقع شاعر ترانه های رادیو بود.
بله.
رفت آمد میکردیم به رادیو، حالا ممکنه مثلا این کسی، ولی نه به صورت یاد گرفتن رسمی همون کلاس ویولون استاد بدیعی بودم، رحمت الله بدیعی، و کلاس آقای فخرالدینی برای تئوری موسیقی و هارمونی. الان هرچی فکر میکنم چیز دیگه یادم نمیاد.
چقدر طول کشید این کلاس ها؟ حدوده یک سال دو سالی طول کشید؟
بله، حداقل بیشتر از دو سال بود.
بله. هر دو کلاس
با آقای یادمه که هم کلاسی داشتیم که الان خیلی معروفه، آقای اونی که باش رفت آمد میکردم و تو خیابونا با هم بودیم میرفتیم برمیگشتیم، آقای هوشنگ کامکار که برادر بزرگ خانواده کامکارها هست که موسیقی دان هستن ایشون، که همه میشناسن، البته بیشتر از من ایشونو میشناسن.
با ایشون در کلاس ها شکنگ کلاس های رحمت الله بدیعی
کلاس مشترک داشتیم. نه ایشون اونجا من فکر میکنم حالا کدوم کلاس، ولی تو هنرستان که سر چهارراه سپه بود.
بله.
اونجا عرض کنم که با هم بودیم، حالا من یادم نیست ایشون اونجا چی یاد میگرفت
با ایشون، ولی رفاقت داشتیم. همسن
سال بودیم، رفاقت داشتیم، می اومدیم تو خیابون مثلا شما چون پرسیدین کس کسی با هم صحبت میکردیم، یه سری در اون عوالم موسیقی، موسیقی چطوری است، به زندگیمون چطوری باید اثر بکنه، یه سری از اینجور صحبت هم با هم بین راه داشتیم، می اومدیم قدم زنان تا خیابان الان انقلاب دیگه الان هست،
بله،
داشت راهی که تئاتر شهر در اونجاست، می اومدیم. تو این مدت خلاصه صحبت هایی در مورد موسیقی زیاد با هم داشتیم.
و همچنان که اشاره کردید، یکی از دوستان نزدیکتون در اون دوره و دوران قبل شادروان حسین منزوی بود دیگه.
بله، منزوی شد.
و با منزوی هم در تهران هم رفت آمد زیادی داشتیم، به محافل مختلف میرفتید، درسته؟
ما عرض کنم بله خیلی با منزوی، در واقع شاید هیچ کس منزوی رو بنزه من نشناسه و نزدیکترین دوست منزوی هم مطمئنن من بودم، حداقل برای اون دورانی که اصل دوران زندگیش که مثلا تا 50 سالگی، بعدش سختی‌ها و مصیبت‌های زندگی که بیشتر از نظر، البته منظورم ظاهر زندگی، اون چیزایی که به آدمای عادی مربوط میشه شامل حال حسین شد، که در اون موقع‌ها کمتر دیگه، در حدی که من بیام و مثلا بریم قرار بذاریم و ببینم و خونه ما بیاد و یا کارهای موسیقی بکنیم با هم، مثلا کارهای اونطوری هم داشتیم، ولی قبلش واقعا با هم زندگی میکردیم. اینه که فکر و ذهن هم دیگر رو بیشتر از هر دوتا دوست دیگری میفهمیدیم و من هر شعری که منزوی میگفت فکر میکنم اول برای من دستنویس میکرد، من هم میخوندم، نه برای این که من بشه، فقط نظر منو قبول داشت. میگو حتی به حد نیست اینجا بگم که حسین منزوی میگفت که تو شعرهای منو، البته خب یه مقدارش تعارفه چون خودش خیلی خوب میخوند، از خود من بهتر میخونی. من علاقه داشتم به شعر و واقعا دیگه فهمیده بودم شعر، با آشنا شدن با حافظ و اون خاطره که تعریف کردم و بر ادامه با خانواده منزوی، پدرشون شاعر بود، خانواده ادبی بود، اونجا شاعرای بزرگی مثل منوچهر آتشی، خیلی ها من الان یادم نیست،
عمران صلاحی هم جزء
دوستان نزدیک من بود، بله اصلا می اومد اونجا و دیگه من از اون طریق منزوی با خیلی از اینا دوست شده بودم، از جمله با همون آتشی و با همین عمران صلاحی و خیلی ها. الان من چون اینا رو فکر نکردم نمیخوام که همینطوری بگم، ولی جلسات خیلی زیادی در محافل ادبی انجمنهای مختلفی بود، اون کلبه سعدی بود که اونجا من کلی از این خواننده ها و کسانی مثل مثلا آقای استاد حاتم عسکری رو من اونجا دیده بودم، شاعری مثل آقای علی معلم اونجا یادمه دیده بودم، عرض کنم خیلی از این شاعر، جلال سرفراز و محمد علی بهمنی، اینا دوستامون شده بودن، با هم رفته بودن کوه میرفتیم. خب همه اینا از رابطه با حسین منزوی شروع شده بود.
و اگه الان از شما بپرسن که کدوم یکی از اشعار منزوی رو بیشتر شما دوست دارید که الان بخوای نام ببری، یا کدوم یکی از اشعارشو؟
بله، یا شعرش رو من همیشه به خاطر اینکه به اون هدف و کار و پیشه‌ای که من دوست دارم در موسیقی باشه میخوره، از شعرهای البته دوران خیلی قدیمشه، فکر کنم دوران مثلا 20 سالگی منزویه، همیشه میخونم که اون شعر آن عشق است که بتوان بر غمخوارش برد، یا توان طبل زنان بر سر بازارش برد. شوکتی بود در این شیوه شیرین روزی، عشق بازاری ما رونق بازارش برد. عاشقی باش که گویند به دریا زد و رفت، نه که گویند خسی بود که جوبارش برد. عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ، که به عمری نتوان دست در آثارش برد. تمام این غزل رو من میتونم، ولی خب دیگه طولانی میشه، ولی خب منزوی درسته که در همین شعرهام یه استثناست، یه استثنای بسیار بالاست، ولی بعدها رسید که اون شعر معروفش که من کتاب همین شعر یا موسیقی خودم رو دقیقا با همون شروع کردم، خیال خام پلنگ من به سوی ماه پریدن بود، و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. این غزلش دیگه آدم از در موسیقی، از در وزن یه چیز عجیب غریبیه که خوندنش حتی چه سرنوشت غم‌انگیزی، که کرم پیله ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود.
بله، یکی از زیباترین اشعار شادروان حسین منزوی است. و خیلی برای من البته قبلا اشاره کرده بودید که یکی از دوستان نزدیکتون بود، ولی به هر حال بسیار جالب توجه بود نکاتی که فرمودید. آن چیزی که در دونمای تاریخی به نظر شما به لحاظ کاراکتر هنری در ذهنتون مونده از حسین منزوی، اگه بخواین در چند کلام بیان بفرمایید، به نظرتون مهمترین ویژگیش چه بود؟
حسین منزوی خب شاعر بسیار برجسته و خاصی بود که نوع شعرش و تمام کاری که انجام